تو ای به دلها آشنا بازا، با هم نگاه از مهر و مجویم ره کویت چون مه از ره بازا. به نوبهارم به بزم یارم از وفا بازم بازم، تو ای به دلها آشنا بازم.
همراه شما هستیم با افتخار از پخش رادیو تهران. با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم که بشنوید برنامه‌ای با عنوان در غرب خبری هست.
در غرب خبری هست.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، اینجا برنامه در غرب خبری هست و ما در کنار شما هستیم از رادیو تهران. همراه من در این برنامه با موضوع فلسفه قدرت در جهان مدرن، خانم هانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، و سرکار خانم رضوان ولیزاده، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع بین‌المللی امت واحده، و سرکار خانم زهره غلامنژاد، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی همراه ما هستند. امیدوارم شما هم در کنار ما بمونید و بتونیم با هم لحظات خوبی رو داشته باشیم. از صحبت با خانم دارایی شروع می کنم با این سوال که آیا قدرت در جهان سنت قبل و بعد رنسانس متفاوته؟
سلام عرض می کنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. توی این قسمت از برنامه در غرب خبری هست همراه ما باشن تا ببینیم که چطوری میشه تبیین کرد که مسئله قدرت پیش از جهان رنسانس و پس از جهان رنسانس تحولاتی داشته. یکی از مسائل مهمی که قرار توی این برنامه بهش بپردازیم نسبتی که انسان همواره در طول تاریخ با مسئله قدرت داشته و از قدرت انسانی یا الهیش در زندگی استفاده کرده و در مواجهه با پدیده‌ها و مسائل روزمره زندگیش، چه برای بقا چه برای سامان دادن جهان اجتماعی خودش، از قدرت بهره برده. یکی از نکات جذابی هم که توی این برنامه حتما برای شنوندگان ما خیلی ملموس خواهد بود، مسئله قدرت در نسبت با مسائل روزه که ما داریم تجربهش می‌کنیم در روابط بین کشورها، علل خصوص مسائل نظامی که مسئله داغ این روزها ما رژیم قاسب صهیونیستی و مسئله فلسطین هست که حالا در ادامه میپردازیم.
بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم و در خدمت شما هستیم. میخوام از دو مهمان عزیز بپرسم که اساساً مفهوم قدرت رو چطور میشه بگیم که در جهان سنت تفاوتش با جهان مدرن چیه؟
سلام و وقت بخیر. اگر که میخوایم حالا این بحث رو شروع بکنیم، یه ذره بیایم با هم دیگه برگردیم عقب‌تر و بحث رو ببریم به سمت جهان باستان و انسان باستانی. قدرت اونجا چه معنایی داشته؟ تصور بکنیم که یک انسانی در تمدن‌های اولیه، تمدن‌های مثل مصر و یونان، مواجهش با قدرت، مواجهش با طبیعت بوده. در واقع اون چیزی رو که می‌دیده که قدرت داشته، مثلا یک دریای خیلی خروشان و خشمگین بوده، یک رعد و برقی در آسمون بوده، جنگ‌های بین قوم‌های مختلفش بوده و حالا باید توضیح می‌داده به خودش که اینها چه معنایی دارن و کسی که پشت این قدرت‌ها، این شورش‌ها، این آشوب‌هاست کیه. خودش که نبوده، مثلا خودش دریا رو کنترل نمی‌کرده، پس برای خودش و برای اون اطمینان خاطری که پیدا بکنه، الهه‌ها و خدایان رو می‌سازه و تعریف می‌کنه. از اون پس انسان باستانی جنگ‌ها رو جنگ‌های خدایان می‌دونه و اون چیزی که به نظرش قدرت داره و منبع قدرت الهه‌ها و خدایان باستانی هست. مثلا ما در مصر داریم که فرعون خودش رو نماینده خدایان باستانی میدونه، یا در یونان آن چیزی که شهر آتن رو شهر قدرتمندی میکنه وابستگیش به یه خدای به اسم آتنا بود و حتی پادشاهان جلوتر که میریم خودشون رو نماینده اون خدایان میدونستن، نه خدایان ادیانی ما، نه ادیان ابراهیمی، بلکه همه اون خدایانی که از طبیعت الهامشون گرفتن. اون قدرت اصلیه، قدرتیه که اون خدایان بهشون میداد. یه ذره حالا بیایم جلوتر، یه ذره به فلسفه قدرت مدرن نزدیک ترش بکنیم. اولین فیلسوف هایی که در عرف تاریخ نویسی فلسفه میشناسیمشون، سقراط، افلاطون و ارسطو، راجع به قدرت اول از همه درباره فضیلت و دانش حرف میزنن. اون چیزی رو که منبع قدرت میدونن دانش آدم هاست. مثلا افلاطون توی کتاب خودش شروع میکنه و صحبت میکنه و میگه که اون کسی که باید شاه باشه یک فیلسوفه، چون قدرت دست کسیه که یک خرد منطقی داره، یک دانش عظیمی داره، عقلش کار میکنه و چیز دیگه‌ای نمیتونه این قدرت رو به دست بیاره. و این قدرت توسط اون فیلسوف باید بر اساس این پیش بره که ایجاد نظم بکنه و به نفع عموم مردم باشه. این کارکرد قدرت برای انسان باستانی همینه که نظم رو برقرار بکنه و خیر عمومی رو در کنارش داشته باشه. یه ذره
شما میخواین بگین که هر وقت که در واقع کسی از قدرت به نفع خودش استفاده میکنه، این تعادل اجتماع به هم میریزه، چون دارید میگید که قدرت در جهت خیر عمومیه، ولی شاید تصور بسیاری از شنوندگان ما این باشه که بله خیلی‌ها هستن که قدرت دارن ولی از قدرتشون در جهت خیر عمومی استفاده نمی‌کنن.
بله، در نظر انسان باستانی قدرت اگر که در باره خیر شخصی یک نفری باشه، اگر به نفع یک حاکمی باشه، فرضاً اگه به نفع یک پادشاهی باشه، اون قدرت قدرت فاسده. ما برام مهمه که فضیلت، اخلاق رو توی اون قدرت رعایت بکنیم و بهش بپردازیم. در غیر این صورت، همین به قول شما، اگر که خیر عمومی توش نباشه، ما داریم یک کار با فساد انجام میدیم و دیگه لیاقت انگار اون قدرت رو نداریم.
شما خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. نصر من الله و فتح قریب. ضمن سوالی که شما فرمودین، اساساً بله، قدرت زمانی که در دست فرد احاطه شده باشه، چیزی که بالاخص ما در دنیای مدرن می‌بینیم و در روند توسعه های مدرن و به بهانه توسعه می‌بینیم، زمانی که قدرت در دست فرد احاطه بشه، این اتفاق می‌افته که دیگه از حالت فضیلت و خیر عمومی در میاد و فاسد میشه، و زمانی که قدرت فاسد بشه، کارکرد خودش رو از دست میده و به مرور فقط به عنوان یک وسیله‌ای برای استفاده به اهداف قرار میگیره، در حالی که قدرت اساساً یک مفهوم مثبته اگر که کارکردش درست باشه. و اینجا یک همپوشانی داره با مفهوم سیاست. اساساً مردم فکر میکنن که وقتی ما میگیم یک فردی سیاسه یا سیاست داشته باش، منظور ما این هستش که در واقع داریم به یک مفهوم منفی این رو اطلاق میکنیم، اما قدرت و سیاست زمانی که در کارکرد درستشون قرار بگیرن، بسیار مفاهیم مثبت و مثمر ثمری هستن.
خیلی ممنونم خانم دارایی. شما تعریفتون از قدرت در جهان سنت چیه؟ وقتی داریم میگیم جهان سنت، منظورمون از نظر تاریخی جهان قبل از رنسانس، اگه اشتباه نکنم، و منظور قدرت زمانیه که هنوز نظام‌های جمهوری و نظام‌هایی که تعریف ملی گرایی توش معنی پیدا می‌کنه، کشور توشون معنی پیدا می‌کنه، هنوز حضور ندارن و تقریباً کشورها یا ممالک، شاید بگم بهتر، پادشاهی‌هایی هستن که توسط حکام اداره میشن که شامل شهرهای مختلف و روستاها و قصبات هستن.
بله، دقیقاً همینطوری که شما می‌فرمایید. اولاً منظور ما از کلیدواژه سنت جهان پیش از رنسانس، و خب البته این تقسیم بندی رو هم از طرف تاریخ نگاری هایی که توی فلسفه غرب صورت گرفته غالبا داریم که جهان به خاطر وقوع رنسانس به پیش و پس از خودش تقسیم شده. و نکته دومی که اشاره کردید هم درسته، از این جهت که ما در جهان پیش از رنسانس کشورداری و تقسیم بندی اراضی و تقسیم بندی سیاسی رو شاهدش هستیم. منتها همونطوری که خانم ها اشاره کردن، دو تا کلید واژه در جهان پیشا رنسانس برای تبیین مسئله قدرت و نسبتش با امر سیاسی خیلی مهمه. یکی مسئله نظم، یکی مسئله خیر عمومیه که بازم همونطوری که اشاره شد تاکید میکنم زمانی که داریم درباره عصر اسطوره ها صحبت میکنیم، این قدرت به انسان تفویض میشه، این قدرت اعطاییه، خود انسان به خودی خودش این قدرت رو نداره. یکی از نمودهای بارزش توی نمایشنامه هایی هست که از عصر باستان به دست ما رسیده و تراژدی هایی هست که همیشه در پایان اون قصه ها و تراژدی ها انسان تو شکست میخوره و از خدایان اسطوره ای قدرت کمتری داره در نسبت با طبیعت و مبارزه‌ای که برای بقا انسان در زندگی خودش داره تجربه میکنه، این قدرت رو به کار میگیره. یه مقداری عبور میکنیم، همونطوری که خط سیری که دوستان به دست گرفتن رو ادامه بدیم، توی عصر اندیشه‌ای و فیلسوفانه‌ای هم که ما تجربه کردیم، مسئله قدرت گره میخوره با خرد، از این حیث که اون خیر عمومی باید با یک الگوی تبیین شده‌ای به دست مردم برسه و اون نظم اجتماعی حاکم بشه. منتها در جهان پس از رنسانس این اتفاق یک تغییر و یک چرخش مبنایی پیدا میکنه.
بله خیلی متشکرم. میخوام بدونم که الان تعریفمون اینه که در جهان سنت قدرت این شکلی رو داره که شما در موردش صحبت میکنین. میخوایم بعد از اینکه این بخش تموم شد در بخش دوممون برسیم به اینکه در جهان مدرن، یعنی جهانی که الان داریم توش زندگی میکنیم، جهانی که حاصل تقسیمات جغرافیاییش کشورها هستن، به جمهوری و پادشاهی تقسیم میشن و اگر پادشاهی هم وجود داره عموما پادشاهی به شکل تشریفاتیه و عموما قدرت‌هایی هستن که از نظر ساختار سیاسی تقسیم میشن به قدرت‌های حکومت‌های دموکراسی یا حالا جاهایی هم هستن که هنوز دموکراسی به طور کامل توشون شکل نگرفته. بریم برگردیم درباره قدرت در جهان مدرن صحبت کنیم. خیلی ممنون که با برنامه در غرب خبری هست همراه هستین. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید و ما حتما از پیشنهادات شما در برنامه استفاده خواهیم کرد. الان میخوایم درباره این صحبت بکنیم که قدرت در جهان مدرن، یعنی جهانی که در واقع کشورها به طور مشخص حالا حکومت‌های جمهوری دارن یا حکومت‌های پادشاهی دارن که عموما تشریفاتیه و در واقع وظیفه حکومت‌ها اونجوری که خودشون میگن تأمین رفاه مردمشونه و مردم دیگه رعیت نیستن، شهروندن. شاید اینا تفاوت دنیای مدرن و دنیای سنت باشه. قدرت در این جهان چگونه تعریف میشه؟
در ادامه این مباحث من چند تا در واقع مورد میگم از قدرت در جهان مدرن، در واقع یک سری از ویژگی های قدرت در جهان مدرن رو میگم که ما بتونیم در واقع وجه افتراق اون رو و تفاوتش با جهان سنت رو بهتر درک بکنیم. یه نکته که وجود داره اینه که اساساً قدرت در دنیای مدرن یک چیزیه که روابط دو طرفه میخواد، یعنی مبتنی بر یک رابطه ایه که دو طرف باید حضور داشته باشند که حالا یک طرف میتونه در واقع یک امری رو اعمال بکنه و طرف دیگه میتونه در مقابلش واکنش نشون بده. در واقع اگه بخوایم به طور خاص حالا کشورهای مختلف چون با هم دیگه متفاوت هستن، در بحث کشور منظور نیست، کلا به طور کلان ما نیازمند دو طرف هستیم. این دو طرف میتونن دو تا فرد باشن، میتونن دو تا حکومت باشن، میتونن دو تا در واقع سازمان باشن. اما چیزی که در جهان سنت وجود داشت این نبود و در واقع واقع این بود که اگر هم یک طرفی قدرتی رو اعمال میکرد، طرف مقابل دیگه واکنشی نمیتونست عملا خیلی نشون بده. منظورمون از حضور دو طرف اینه که در واقع هر دو طرف توان واکنش نشون دادن داشته باشن. یکی از در واقع موردها اینه. نکته بعدی که وجود داره اینه که اساسا ما در دنیای مدرن برای اعمال قدرت نیازمند یک ابزاری هستیم، چیزی که در جهان سنت وجود نداشت. یعنی در جهان سنت خیلی ابزار نظامی یا ابزار رسانه یا خیلی از در واقع ابزارهای دیگه‌ای برای اعمال قدرت نیاز نبود. اعمال قدرت یک امری بود که بدون اینها هم میتونست رخ بده. اما در جهان مدرن این گونه نیست و در لایه‌های مختلف نیازمند ابزار هستیم که بتونیم این رو اعمال بکنیم. این هم یکی دیگه از وجه‌های تفاوتشه. یک چیز دیگه اینه که در دنیای مدرن اساساً اعمال قدرت نیازمند یک سازمانه. حالا سازمان منظور من یک ساختمون نیست. منظورم از سازمان در واقع یک مجموعه است، یک نظام فکریه. شاید اصلا میتونه یک امر ایدئولوژی به معنی همون فکر باشه. اما چیزی که هست اینه که بالاخره یک مجموعه نیازه که در واقع ما بتونیم این قدرت رو اعمال بکنیم. حالا که یک وجه‌های تمایزی از قدرت رو در سنت و دنیای مدرن گفتیم، در ادامه میخوام بپردازم به این نکته که ببینید مهمترین نکته‌ای که در قدرت مدرن وجود داره مسئله سیاست و اقتصاده. این دوتا مؤلفه‌هایی هستن که از دلشون قدرت مدرن در میاد. حالا چجوری میخوام از دل اینها قدرت مدرن رو در بیارم؟ ببینید اساساً زمانی که سیاست با اقتصاد گره میخوره و با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، این باعث میشه که سیاست بتونه قدرت اعمال بکنه و این از در واقع بعد از جهان سنت زمانی که ما پا به دنیای مدرن میذاریم شروع میشه. این ارتباط باعث میشه که این اتفاق بیفته. حالا اقتصاد و سیاست هر کدوم به طور مجزا یک سری ویژگی‌های هویتی و پتانسیل‌های خاص خودشون رو دارن. اما زمانی که
مثلا صحبتتون میپرم، مثلا میتونیم در نسبت با این مسئله قدرت و پیوندی که حالا با اقتصاد داره اشاره بکنیم به کمپانی‌های بزرگی که دارن سلاح‌های جنگی خرید و فروش می‌کنن و داد و ستد ابزارالات نظامی که کاملاً ابزار قدرت رو که شما هم بهش اشاره کردید منبعی برای تجارت شده و من توی جهان حاضر میتونم مشاهده بکنم که چقدر جنگ شروع میشه و چقدر فضای ملتهب ایجاد میشه تا این چرخه اقتصادی جنگ بچرخه.
یه نکته کوچیک‌تری هم وجود داره. وقتی که اقتصاد وارد سیاست میشه یعنی من قراره به نفع و به سود خودم کار بکنم. این همون نقطه تمایزی که ما باستان داشتیم. توی باستان داشتیم میگفتیم خیر اکثر آدم مهمه، ولی اقتصاد خیر من توش مهمه. برای همین من هر کاری میکنم که سود خودم بیشتر بشه و اینجا دیگه خبری از اخلاق و ارزشام نیست.
دقیقاً اینجا یک نکته که وجود داره و به خوبی دوستان اشاره کردن اینه که اساساً توی روابط کشورها با هم هم این تمایز رو میبینیم که زمانی که اقتصاد با سیاست وارد میشه چه اتفاقی میفته. همونجور که در واقع خانم دارایی گفتن، مثلا امریکا در واقع یکی از کارهاش اینه که اصلا جنگ راه میندازه بین کشورها. یعنی این رو نه اینکه فقط حالا ما که در شرق زندگی میکنیم و زیست خاورمیانه‌ای داریم بگیم، اساسا خودش هم به این نکته اعتراف میکنه. جنگ راه میندازه. چرا؟ چون که در واقع در قسمت تسلیحات خیلی میتونه فروش خوبی داشته باشه و اصلا جنگ راه میندازه که بتونه تسلیحات بفروشه. فلزا اینجا نکته که وجود داره اینه که هدفش از جنگ یک چیز فکری یا یک چیز عمیق یا یک چیز فلسفی هم نیست. فقط اونجا میخواد که تسلیحات بفروشه و به سود برسه. همین. یا کاری که در واقع مثلا چین میکنه. چین زمانی که میاد میانجیگری میکنه بین دو تا کشور، هدفش اصلا نمیتونه این باشه که در واقع به یک نکته عمیق اخلاقی برسه، یک فضیلتی اینجا براش در واقع وسط باشه و در واقع اینه که ما اینجا به وجه تمایز مفهوم قدرت در دنیای سنت و مدرن میپردازیم.
یعنی اگر اشتباه نکنم شما میفرمایید که قدرت در جهان سنت یا حتی مثلا جنگ هایی که در جهان سنتی اتفاق میافتاد بابت یک اتفاقی بود، یا انگیزه های مذهبی بود یا انگیزه کشورگشایی بود. اگر انگیزه کشورگشایی باشه البته فکر کنم میذاره شکلش فرق میکنه دیگه، همینه نیست؟
مطلق نیست، یکم نسبیه. مفهوم قدرت به طور کلی نسبیه و زمانی که از قدیم هم صحبت میکنیم و حالا دنیای سنت و اینها، اونجا هم زمانی که یک فردی به کشوری میرفت و حالا یک مالی رو از اونجا برمی‌داشت، گاهن غارت بود و گاهن هم نشونه خوبی بود. یعنی اینجا نمیتونیم بگیم که به طور مطلق در جهان سنت مثلا همیشه این کار بدی بوده و الان همیشه کار خوبیه. الان هم حتی در دنیای مدرن گاهن اسم این کار رو غارت میذارن، کاری که در واقع خیلی از کشورها انجام میدن. یا مثلا یکی دیگه از نمودهای قدرت اینجا چیه؟ اینه که اساسا گاهی اوقات کشورها در دخالت کردن توی یک موضوع دیگه‌ای به اون کشور تجاوز میکنن و غارت میکننش و صرفا اینجا مالی رو بر نمیدارن. اما الان هم اینجوری نیست، به خصوص برای کشورهایی مثل ایران و خیلی از کشورهای دیگه که در واقع اخلاق مدارتر هستن به دلیل اینکه عدیانین یا اینکه اعتقاداتی دارن و در واقع پایبند به یک سری از مؤلفه‌های اسلام هستن. پس ما اینجا در عین حال که در جهان مدرن تدریس میکنیم، اما نکاتی هم واسمون مهمه.
خیلی ممنونم. اینجا در غرب خبری هست، همچنان همراه ما باشید. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. در کنار من سرکار خانم هانیه دارایی، رضوان ولیزاده و زهره غلامنژاد هستن و ما داریم درباره فلسفه قدرت در جهان مدرن صحبت می‌کنیم. ما در این مدت کوتاه درباره این حرف زدیم که اساساً مفهوم قدرت در جهان سنت و مدرن به چه معناست و چه تفاوت‌هایی داره و چه شباهت‌هایی البته، و حالا می‌خوام درباره مصادیق صحبت بکنیم، اینکه الان قدرت در جهان مدرن چه بروز و ظهوری داره و چطور دیده میشه. و در این بخش ما داریم درباره نمودهای قدرت در جهان مدرن صحبت می‌کنیم. یکی از مسائلی که الان خیلی به شدت محور توجه هست، مسئله اسرائیل و فلسطین و جنگ هستش. می‌تونید در این باره صحبت بکنیم؟
این فکر می‌کنم بهترین مصداق برای این مطلب باشه. یعنی بعد از گذر از مفهوم قدرت در جهان سنت و مدرن و حالا تا حدودی تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون، می‌تونیم دقیقاً به این نکته برسیم که یکی از مصداق‌های قدرت در جهان مدرن همین مسئله جنگه. که در اینجا می‌خوام اشاره کنم به نظریات یکی از متفکرها و جامعه شناسانی به اسم فوکو که در باب قدرت در واقع یک سری نظر داره. از دیدگاه فوکو اساساً قدرت چیزی نیست که مثلا در دست یک گروه یا یک فرد خاصی متمرکز شده باشه. فوکو اینگونه مثال میزنه که قدرت حتی در لایه‌های زیرین و ظریف زندگی هم هست. مثلا در رابطه حتی بین پدر و فرزندش، در رابطه بین فردی که بالای سکو وایساده توی کلاس و فردی که پایین نشسته روی صندلی، در همین حد در واقع ریز میشه و جزئی میشه و میگه که قدرت در تمام لایه‌ها وجود داره. چیزی که هست اینه که در جهان الان مثلا رژیم صهیونیستی کاری که انجام میده چیه؟ اینه که در واقع در لایه‌های عمیق و زیرین زندگی مردم نفوذ میکنه و اینجا هستش که نظر فوکو در واقع مصداقی میشه و پررنگ میشه.
شما میگید که قدرت نفوذ میکنه در پایین‌ترین لایه‌های زندگی یک ملت، دقیقاً منظور چیه؟
من این بحث رو ادامه بدم. ما همیشه وقتی که یک جنگی رخ میده تازه حواسمون به اون کشور و یا حتی اون نزاع اون دعوا جمع میشه. اما مسئله اینجاست که در نزاع بین فلسطین و رژیم صهیونیستی این ماجرا مربوط به خیلی پیش از جنگه. رژیم صهیونیستی در زندگی روزمره افراد فلسطینی این قدرت رو اعمال میکنه. مثلا ما کمتر خبر داریم از کرانه باختری که مردم ایستگاه به ایستگاه باید بایستن، اسمشون رو بدن، اجازه رد شدن بگیرن و ممکنه بهشون اجازه داده نشه. مثلا یک خانومی که نیاز داره بره بیمارستان ممکنه بهش اجازه داده نشه که رد بشه، فقط به دلیل اینکه دوست نداریم که تو رد بشی از این ایستگاه و از این بازرسی. این قدرت داره اعمال میشه در زندگی روزمره فرد فلسطینی، داره زمانش رو ازش میگیره، عمرش رو ازش میگیره، سلامتش رو ازش میگیره و همه اینها. اون زمانی که یهو یک جنگی رخ میده ما تازه حواسمون جمع میشه به اینکه پس یک کشوری مورد ظلم واقع شده، یک ملتی مورد ظلم واقع شده. تا قبل از این ما حواسمون نیست. اینجا چون ابزارش ابزار ملموس تری میشه تازه حواسمون هست بهش. حالا توی همین جنگ نگاه اسرائیل و نگاه مردمان فلسطین و مردمان محور مقاومت کاملا نگاه متفاوتی با هم دیگه است. اسرائیل اون چیزی رو مطلوب میدونه که به نفع خودش باشه. براش مهم نیست که چه مقدار زن و کودک رو قراره توی این حملات بهشون آسیب برسونه و ما چه تعدادی شهید قراره داشته باشیم در طول این جنگ. اما از اون طرف محور مقاومت، شهید سید حسن نصرالله توی سخنرانیشون اعلام میکنن که ما قرار نیست غیر نظامی بزنیم. ما شبیه شما رفتار نمیکنیم. ما فکرمون و ایدمون شبیه شما نیست. ما اسلام رو داریم، اخلاقیات و ارزش اسلامی و شیعی رو داریم و این به ما اجازه نمیده که به هر کاری دست بزنیم فقط برای اینکه به قدرت خودمون
در واقع آسیب. یه نکته‌ای که خیلی قابل تأمل الان توی جنگ بین فلسطین و اسرائیل، مسئله دو گونه جنگیدنه. ما دو تا جهان رو داریم می‌بینیم که بسیار در عمیق‌ترین ساحت‌های فکری و فلسفی و تمدنیشون با همدیگه متفاوتن. مثلا توی قسمت‌های قبلی دوستان خیلی دقیق اشاره کردن که توی جهان سنت مسئله نظم و خیر عمومی در نسبت با قدرت و امر سیاسی مهم بوده. ولی آیا از طرف رژیم صهیونیستی مسئله خیر عمومی رو می‌بینیم یا نه یک نژاد خاص و برتری یک نژاد خاص و حیات و تداوم جغرافیایی که اون نژاد خاص داره زیست میکنه فقط مهمه و اون خیر تقلیل پیدا کرده برای آنچه صهیونیست تعریف میکنه و میخواد و برای دوام و بقای خودش احتیاج داره، نه عموم به معنی همه انسانهای کره زمین. مثلا وقتی که محور مقاومت و همچنین تاکید کنم که ایران پاسخ شهادت دبیرکل حزب الله شهید سید حسن نصرالله خواستن پاسخ داده بشه و یک واکنشی انتقام جویانه نسبت به اسرائیل داشته باشن، در پاسخ به واکنش ایران گفته شد که من امشب همه خاورمیانه رو بمباران میکنم و موشک باران میکنم و پاسخ ایران رو میدم، در حالی که این بمباران گل کره زمین جدای از اینکه حالا یک خشم سیاسی لحظه‌ای از رعب قطعاً، ولی میتونیم بگیم یک پشتوانه نظری هم داره. واقعا کره زمین و ساکنانش برای اسرائیل مهم نیست و واقعا خیر عمومی هیچ معنایی در مسئله قدرت اسرائیل نداره.
من از این بحث اینطوری استفاده میکنم که شما میگید که ما متعلق به جهان سنتیم و غرب متعلق به جهان مدرن و ما پایه‌هایی داریم که با اون پایه‌ها میتونیم بگیم حالا ما پایه‌های دینی داریم ولی ممکنه کشورهای هم پایه‌های سنتی و عرفی داشته باشن. این پایه‌های سنتی، عرفی و دینی باعث میشه که اخلاقیات حتی در واکنش‌های ما لحاظ بشه در زمینه قدرت سیاسی، اما کشورهایی که در واقع متعلقن به نوعی به پارادایم فکری مدرنیته اگر اشتباه نکنم، اونها اخلاقیات براشون مهم نیست و شاید سود باشه که براشون اهمیت بیشتری داشته باشه. این سود میتونه در واقع بروز اقتصادی داشته باشه یا بروز سیاسی.
من در اینجا چیزی بگم، در واقع چیزی که ما میخوایم بگیم این نیست که اساسا در جهان سنت اخلاق داشتیم و قدرت اخلاقی بوده و در جهان مدرن اخلاق نیست و قدرت هم اخلاقی نیست. چیزی که هست اینه که ببینید، مثلا همین خانم کاملا هریس که در واقع رقیب انتخاباتی آقای ترامپ هم هستن، ایشون یک فردی ان که اتفاقا در جبهه کار میکنن توی امریکا که به اخلاق مداری معروفه، که بهش میگن جبهه دموکرات ها و مثلا با یک سری از مسائلی مثل سقط جنین یا حقوق یک سری از افراد موافقن. یعنی میخوام بگم که اینها اتفاقا به یک سری از مفاهیم اخلاقی خیلی پایبندن. منتها خانم کاملا هریس میشینن مقابل یک فرد در واقع اسرائیلی. جدیدا کاری که انجام میدن اینه که اسرائیلیا در واقع یک جو روانی بدی رو دارن در فلسطین ایجاد میکنن و کودکان و افراد فلسطینی رو مجبور میکنن که خودشون با دستای خودشون خونه هاشون رو خراب کنن. یعنی به جای اینکه دیگه خودشون بپردازن به خراب کردن خونه ها، مردم رو مجبور میکنن که خودشون خونه هاشون رو خراب کنن. دارم میگم که ببینید، این مقام امریکایی در جبهه‌ای در امریکا کار میکنه که اتفاقا حقوق زنان، حقوق افراد با گرایش های مختلف، نژاد مختلف، جست اخلاق گرایی دارن، اما در این مرتبه از قدرت وقتی قرار میگیرن مفهوم اخلاق واسه شون فرق میکنه. چیزی که ما الان اینجا نشستیم و از اخلاق داریم میگیم، برداشت ما از اخلاقه، اما برداشت اونها متفاوته. اما یقینا اخلاق یک سری در واقع نشانه هایی داره که ثابته، در این نمیشه اصلا شکی داشت. اما میخوام بگم که اساسا برداشت ها هم متفاوته و در جهان غرب و خاورمیانه ای همینه که تمایزش رو ایجاد میکنه که شما چطور به اخلاق نگاه میکنید و ما چطور به اخلاق نگاه میکنیم. در جهان غرب زمانی که پای سیاست و جنگ وسط میاد، زمانی که پای منفعت، اقتصاد و سود وسط میاد، مفهوم قدرت و مفهوم اخلاق کاملا میچرخه و عوض میشه، یعنی تغییر وجه میده. اساسا در آخر اینو بگم که این مفهوم یک مفهوم نسبیه و مفهوم مطلقی نیست. اما جایی که ما نشستیم اینجا ایرانه، ما در خاورمیانه ایم و داریم از پنجره نگاه خودمون به اخلاق صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم. میریم برمیگردیم بخش جنبنی. و هم اکنون با بخش جنبندی در کنار شما هستیم. خواهیم دارای خیلی کوتاه.
خواهش میکنم، امیدوارم که شنوندگان ما از این برنامه لذت برده باشن و حتی آرشیو قسمت‌های قبلی برنامه در غرب خبری هست رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنن رو بشنون. من خیلی کوتاه بگم که جهان ما در لایه‌های مختلفی از قدرت، سیاست و اجتماع تلاش میکنه و در کوشش این هست که بروزی از حقیقت رو برای مردم و برای جهان داشته باشه. امیدوارم که خداوند هم در این نحوه از بروزی که میخواییم از حقیقت به جهان مدرن مخصوصا عرضه کنیم یاری برسونه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون خانم ولیزاده.